Without further delay, it is our honor to be able to invite our guest speaker for tonight, who really honored us with coming here, taking time out of his busy schedule, and honoring us with some words of wisdom. We would like to invite Hujjatul Islam wal Muslimin, Ustad Muhammad Ali Ranjbar from the Islamic Republic of Iran. We invite him up with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
A'udhu billahi minash shaitani al-la'in ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک فرارسیدن سال روز و ایام دهه فجر و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی که در آستانش هستیم و این مراسم هم برای همین برگزار شد و من تشکر میکنم از همه دوستان، عزیزان و بزرگوارانی SOQ که دانشجویان و طلاب عزیز انگلیسی زبان، آمریکایی انگلیسی در قم هستند و تشکر میکنم از همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن، مخصوصا حاجی رضایی که مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی رو دارن و حمایت میکنن از این برنامه ها، و امیدوارم که انشاءالله خداوند این دقایقی رو که بنده در خدمتون هستم بتوانم حق یوم الله 22 بهمن و ذکر این روز الهی و ایام الهی رو انشاءالله داشته باشم. آیه قرآن می فرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو با نشانه ها، بینه ها و آیات خودمون به سمت قومش ارسال کردیم. عزیزان میدونید که میگه فرعون تقریبا بخش زیادی از جزیره جهانی ورد آیلند که متشکل از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا بود رو فرعون در اختیار داشت، و کسی که جزیره جهانی رو در اختیار بگیره و مخصوصاً قلب این جزیره که نقطه اتصال این سه می شود که اسمش رو ما میذاریم غرب آسیا، و آمریکایی ها به عنوان فرعون زمان اسمش رو گذاشتن خاورمیانه، اینجاها رو در اختیار داشت و حضرت موسی با انقلاب خودشون نظم جهانی فرعون رو برهم ریخت. و ما انقلابمون هم همینه که انشالله عرض خواهم کرد. میگه ما ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. ما وقتی ذیل طاغوت داریم حرکت میکنیم، تبعیت از طاغوت داریم، تبعیت از نظم جهانی طاغوتی داریم، قطعا در ظلمات هستیم، قطعا. این مثل این میمونه که شما سوار بهترین اتوبوس، قطار، هواپیما بشی، اما راننده اون اتوبوس یا قطار یا هواپیما لایسنس و اعتبار این که راننده اون قطار یا اتوبوس باشه یا هواپیما باشه رو نداشته باشه. قطعاً به سرمنزل نمیرسونه تو رو. یا هواپیما سقوط میکنه یا قطار سقوط میکنه یا اتوبوس سقوط میکنه و تو را میکشونه به سمت درک اسفل، به سمت نابودی و ظلمات و جهنم در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. خب میگه ما موسی را فرستادیم تا موسی قومش رو از این ظلمات، از این ضلالت، از این گمراهی نجات بده، خارج کنه به سمت چی؟ نور. انقلابهای پیامبران الهی همه اش نور بود و انقلاب اسلامی ما همه اش نور است. چرا؟ چون میخواهد نه فقط مردم ایران، نه فقط مردم منطقه، بلکه همه مردم دنیا رو از زیر زور، غلبه و ضلالت و ظلمات آمریکایی نجات بدهد. و ذکرهم به ایام الله، اینها رو به ایام الهی تذکار بده. اون نکاتی که باید بیاد بیاریم، نقطه به زنگاه هایی که باید بیاد بیاریم، چی بودیم ما و انقلاب با ما چه کرد و الان کجا میخواهیم برویم. من به هیچ وجه علاقه ندارم انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب فرانسه، با انقلاب شوروی روسیه مقایسه بکنم، به هیچ وجه. و یک فضایی غالب در محافل آکادمیک ما و حتی محافل رسانه‌ای ما، بعضن انقلاب اسلامی ایران رو با انقلاب فرانسه یا با انقلاب روسیه، که انقلاب فرانسه در 1789 و انقلاب روسیه در 1917 اتفاق افتاد، دوست دارن با این دوتا انقلاب. چرا؟ چون هر دوی این انقلاب ها شکست خوردند، به تحریف رفتند و لیبرالیزم به سرکردگی آمریکا میتونم بگم همه اینها رو شکست داد. ما خودمون رو باید با انقلاب آمریکا مقایسه بکنیم در 1776، که البته مسامحتن اسم اون رو انقلاب میگذاریم. اسم اون یک استقلال خواهی از بریتانیا بود و اعلامیه استقلال آمریکا به عنوان قدرت نرم آمریکا، به عنوان یک سند، به عنوان یک شعار که میتواند نقش قدرت نرم آمریکا رو بازی بکنه، هدایت میکنه جوامع رو. در اعلامیه استقلال آمریکا یک جمله کلیدی قرار داره، میگه ما باور داریم که این حقوق بدیهی آلمن برای همه مردان، خوب نهد بفرمایید، آلمن برای همه مردان. حالا برخی از این دوستان برای اینکه توضیح بکنند میان میگن منظور توماس جفرسون از این جمله، این من منظور اون بشریته، منظور مردها نیستند. بعد مثلا مثالم میارم میگن قرآن هم همینجوریه، چون غلبه با مذکره اینجوری گفته. وقتی تو کنه مطلب میریم ببینیم خلاف اینه، واقعا منظورشون اینه که این حقوق بدیهی طبیعی فقط برای همه، میگه همه مردان این حقوق براشون برابر هست. مردان کیان؟ مردان سفید پوست ملاک. برید تاریخ آمریکا رو بررسی بکنید، هیچ رنگین پوستی در اون لجنه، در اون کنگره ای که اینها شکل داده بودند و این اعلامیه رو طراحی کردند و اعلام استقلال کردند و بعد حکومت کردند، هیچ رنگین پوستی حضور نداره. برید بررسی بکنید، هیچ زنی حضور نداره، هیچ زنی. برید بررسی بکنید، نه فقط هیچ زنی حضور نداره، بلکه هیچ زنی حق رأی هم نداره تا اوائل قرن 20. یعنی حق رأی هم نداره. زنها که اصلا از دید اینها آدم نبودند، رنگین پوست ها که آدم نبودند، و ملاک. لذا برده ها میره کنار، هیچ برده ای حق نداره. یعنی میمونه 1% اندک کوچولو، 1% خودشون. خودمون تصمیم گرفتیم، آقا مال خودمونه و خودمون هم حقوق برابری داریم. بچه ها برن کنار، زن ها برن کنار، رنگین پوست ها برن کنار، برده ها هم برن کنار، اون وقت این حقوق برابر چیه؟ میگه life, liberty and the pursuit of happiness. لایف یعنی زندگی، حق حیات. جالبه، زندگی. لیبرتی آزادی. خیلی جالبه ها. تو این اغتشاشات اخیر یک شعار خیلی بولد شد، زن زندگی آزادی. زنو حذف کن، برش دار، کما اینکه از قانون، از اعلامیه استقلال آمریکا زن برداشته شده و میگه این آلمن برای همه مرد هاست، اینو بردار. فقط میمونه چی؟ این آزادی و زندگی. حالا آمدن راجع به انقلاب اسلامی ایران تو اغتشاشات اخیر یه چیز اضافه کردند، زن زندگی آزادی. خیلی جالبه. و خوشبختی و سعادتی که اینها میگویند تهش چیزی جز بدبختی، چیزی جز کار و سختی کشیدن و بردگی مدرن کشیدن از اینها نیست. دیروز یه جایی بودیم، یه بحثی رو داشتیم با یک از عزیزان، می‌فرمود تو بحث‌های روانشناسی آمدن گفتن ما 3 من داریم: یه من کودک تو شخصیت، یه من والد، یه من بالغ. ترکیبی از اینها هستیم ما در وجود. میگه آن کسی که من بالغ در وجودش حکم فرما باشد، او بسیار تا بسیار انسان صبور و انسان متواضع و انسان زرنگ با عزت. اما کسی که من کودک هنوز تو وجودش هست، خیلی اون غالب شده، یک انسانیه که این شاید بزرگه به لحاظ جسمی، اما نه، بچه است، بچه هست. یک کسی هم من والد درش غالب شده، میخواد فقط دستور بده، دستور بده. آمریکا، من با اجازتون یه بهره گرفتم از این آمریکا که ما در کتابم توضیح دادیم، آمریکا 1% اولیگارشی، 1% اولیگارکی، 1% اون سوپر سرمایه‌دارها، 9% الیت هایی که ایجنت ها و مدیران و توجیهگران این 1% هستن، این 9% که جمعاً روی هم 85% ثروت رو دارن، و آن وقت 90% از اینها باید تبعیت بکنن از این 10%. این 10% من والد روی این من کودک که جامعه آمریکا رو کودک کرده، حقیر کرده، ذلیل کرده، روی اینها حکمرانی میکنه. لذا میگه فرعون چیکار میکرد؟ فاستخف قومه فاتاو. نمیخوان مردم رشد کنند. من والد که این 10% باشه، سعی میکنه اغواگری کنه، سعی میکنه فریب بده، سعی میکنه با شعارهای تو خالی، اما چشم پر کن، پر تم تراق، سعی میکنه اینها رو، این کودک ها رو که شاید بزرگن اما عقلشون، یعنی رشد نداده اینها رو. یک مستندی میدیدم، حالا شما که خودتون تو اون جامعه بعضا بزرگ شدید و دیدید ملاحظه میکنید، میگفت من میرفتم از اکثریت مردم آمریکا سوال میکردم که وزیر مثلا امور خارجتون کیه، نمیشناختم. میگفت من میومدم از بعضی ایرانی ها سوال میکردن، تحلیل برات ارائه میکردن، کل آمریکا رو برات تحلیل میکردن. این رشدی که انقلاب اسلامی قد تبین الرشد من الغی، سبیل الغی در مقابل سبیل الرشد، پروژه الهی در انقلاب اسلامی خلاصه می شود، در انقلاب های پیامبران خلاصه می شود، و انقلاب های شیطانی شیطان صفت این گونه اند. و این انقلاب که همه اش نور بود، از همون روز اول، یعنی لیبرالیزم مسیحیت رو له کرد. خوب اینات بفرمایید، لیبرالیزم در عالم مسیحیت، مسیحیت رو له کرد، یهودیت رو له کرد، له کرد. بله، یه چیزی درست کردن، مثلا مسیحیت رو تبدیل کردن به مسیحیت پروتستانتی، یهودیت رو تبدیل کردن به صهیونیسم، اما اینا اصلا همون مسیحیت و همون یهودیت منحرف و تحریف شده هم دیگه نیستند. ها؟ لیبرالیزم کمونیسم رو له کرد. لیبرالیزم با حضورش در جهان اسلام عثمانی رو له کرد، یعنی قرائت اسلام سنیگری رو له کرد. تنها جایی که لیبرالیزم نتوانسته و قرص محکم استوار پاینده مقابلش ایستاده، فرهنگ اسلام ناب محمدی است. هم به لحاظ نرم افزاری، هم به لحاظ سخت افزاری، انقلاب اسلامی ایران این انقلاب 240 خورده ای ساله رو له داره میکنه، بر هم داره میزنه. از اون لحظه ای که این انقلاب شروع شد، شروع کردن توطئه ها رو. شما تا الان حتما شنیده اید کودتای نوژه رو و کودتای صادق قطبزاده رو. یعنی ما یه کودتای نوژه داریم که این کودتای نوژه خیلی چیز عجیبی بود. خیلی زحمت کشیده بودن، میلیاردی خرج کرده بودن که انقلاب رو بزنن در تقریبا تیر ماه سال 59 که این کودتا خونسا میشه. سال 59 میشه 2 سال بعد از انقلاب، یعنی 1979 انقلاب که پیروز شده میشه 1981. در سال 1981 انقلاب با یک کودتای بزرگ به نام کودتای نوژه مواجه شد. نتوانستند. این ایام الله رو ما باید یاد شما بیاریم. و این در صورتی است که در 1953 یعنی در 1332 کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 علیه دکتر مصدق که میشه 1953 میلادی پیروز شد. به راحتی هرچه تمامتر 50 نفر به سرکردگی شعبون بیمخ با دار و دستش یک گندلات در تهران ریختن، همه چیز رو گرفتند. یعنی کودتای 28 مرداد در مقابل کودتای نوژه شوخیه، واقعا یه شوخیه. کودتای نوژه چندین تر از نیروهای نظامی ارتش ایران که هنوز پاکسازی نشده بودند در بدنه ارتش، اینها شروع کردند به کودتا. من امروز جلسه‌ای بودم، عزیزی اسنادی رو داشت به من نشون میداد، یکی از آقایون در همین قم، حالا بگیم دیگه، آیت الله شریعت مداری مجوز کشتن 5 میلیون نفر رو در یکی از این کودتاها داده بود. گفت تو اشکال نداره، مجوز دارید بکشید تا 5 میلیون نفر رو. در همین قوم فتوا علیه انقلاب اسلامی به رهبری یکی از مراجع آن دوران. خب از این کودتای نوژه تا کودتای قطبزاده ما 3 کودتای دیگر رو هم داشتیم: کودتای پارس، کودتای نمارا و کودتای نیما. حالا اینا یه جورایی در واقع چون نسبت به این دوتای دیگه کوچیک‌تر بودن خیلی ازشون بحث نمیشه، اما همین کوچیک ها هم در هر کشور دیگه اجرا میشد ردخور نداشت، اون نظام و اون انقلاب ساقط میشد. طرف میاد رئیس جمهور یک کشوری میاد در کشور دیگه، مثلا دید و بازدیدی، شرکت در اجلاسیه ای، 50 نظامی میریزن کودتا میکنن تموم میکنن اون کشور رو. اون وقت کلیه این کودتاها علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه انقلاب اسلامی طراحی میشه، اما به تعبیر رهبر عزیزمون، به تعبیر امام بزرگوارمون، آمریکا و ایادی آمریکا هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. و در این 43 سال ما از این جنس کودتاهای سخت و کودتاهای نرم تا دلتون بخواد داشته ایم. میاییم سال 78، سال 88، سال 96، سال 98 تا به امسال که 1401، تا دلتون بخواد ما از این نکات داشتیم. تازه اینها به غیر از جنگ صدام علیه ما، تجزیه طلبی هایی که بوده و همینجور داعش، عبدالمالک، القاعده و و و و بسیاری از گروه های دیگه که به جان ما انداختن که مثلا کاری رو بکنن، اما نتوانستند. چرا نتوانستند؟
این جز به این دلیل که این انقلاب منصور به نصرت الهی است. من یه مقدار از مهندسی اخیر بگم خدمت عزیزان که چه مهندسی جالبی کردن که به تعبیر رهبر بزرگوارمون من در دلم به اینها احسنت گفتم، اینقدر دقیق. ما الان در یک جنگ هیبریدی ترکیبی هستیم، یعنی بعد از آنی که اینها، البته از همون اول جنگ هیبریدی بود، جنگ ترکیبی بود، اما تو این دوره اخیر به خاطر گسترش فضای مجازی، سایبری، رسانه‌های جدید، سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی، این یه مقدار پررنگ‌تر شد. روایت سازی، یک گرند نریتیو یا کلان روایت اینها درست میکنن، بعد محورهایی از این طراحی میکنند، مثلا کلان روایتی که من و شما نباید ببینیم، کلان روایت این میشه سقوط و اهریمن بودن و سقوط جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران اهریمنی است، ظالم است، جلاد است و ما مدعی این هستیم که این رژیم جلاد ظالم اهریمنی باید سقوط بکنه و رو به سقوطه. خب میان محورهایی رو شناسایی میکنن، محور مثلا زنان، محور زنان، بعد میان شاخه بندی میکنن این محور رو، شاخه تحصیلات زنان، میبینن نه رو تحصیلات زنان نمیشه مانور داد، چون در جمهوری اسلامی بعد انقلاب خانومها بسیار تحصیلات عالیه دارند، بسیار رشد کردن به لحاظ نقش اجتماعی و سواد و علم که فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. میگن این شاخه نمیشه، ولش کن. شاخه بعدی اشتغال بانوان روش وایسیم، میبینن نه اون هم نمیشه، اشتغال هم شاخه نیست که بشود روش وایسه. میان بعدی شاخه ورزش خانومها، میبینن نه خانومها هم ورزش همگانی دارن، هم ورزش قهرمانی دارن، رهبری پیام میده به مدالگیری اینها. خب شاخه بعدی شاخه ورود خانومها به ورزشگاه فوتبال، مشخصا ورزشگاه مردان، این میشه روش وایسیم. دیگه چی؟ شاخه حجاب، حجاب اجباری، یه چیزی هم درست میکنن حجاب اجباری، یه خورده روایت. خب رو این دوتا شاخه میشود مانوف داد. حالا میرن سراغ سوژه یابی و سوژه سازی، فقط سوژه یابی هم نیست. خب ورزشگاه سامن، 40 میلیون فرض کنید ما زن در ایران داریم، نه 4 میلیون، نه 400,000 تا، نه 4,000 تا، تعدادی بانو میخوان وارد ورزشگاه بشن، وقتی متوجه میشن که اجازه به اینها داده نمیشه، عده زیادشون بر میگردن. منتها چند نفرشون درگیر میشن، تو این درگیری پلیس مجبور میشه گاز اسپری، گاز فلفل، گاز اشکاور به اینها بزنه، سوژه ساخته شد. شروع میکنن این رو فیلم برداری که بعضیا میکنن، این رو بولد کردن در امپراتوری رسانه‌ایشون، پدر جمهوری اسلامی ایران رو در بیاریم. پس اولین سوژه آرام آرام تو ذهن و دل شماها و ماها و حالا بیرون مینشینه که در جمهوری اسلامی ایران به زنها داره ظلم میشه. سوژه بعدی، حالا کسی نمیاد بگه که آقا 40 میلیون بانو در ایران، خانم در ایران اصلا کاری به ورزشگاه نداشتن.
سوژه بعدی، یک روز بعد از عید قدیر که یک اجتماع عظیم در تهران برگزار شده، 3 میلیون نفر که 2/3شون خانم ها هستن شرکت کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، کسی هم روایت نکرده، یک خانومی رو نشون میدن آویزون این ون گشت امنیت اخلاقی است، داره میگه نبرید بچمو، بچم بریزه. بعد پلیس ترمز میزنه، اشتباه، حالا این میفته، این فیلم میگیرن، ببینید در ایران زنها آزاد نیستن در خیابانها راه بروند، حجاب اجباری است، به اینها دارد ظلم میشود، این رژیم جلاد به زنها داره ظلم میکنه. میاد سوژه بعدی، حالا سوژه های بعدی هم هست، من دیگه فاکتور میگیرم، تا میرسه به آرام آرام به مهسا امینی. چقدر عالی، چه سوژه ای از این بهتر؟ مهسا امینی در ساختمان که برای ارشاد و این بحثا هستش، یک مرتبه به خاطر مریضی که داره میفته و میمیره، به کما میره و بعد در بیمارستان بلا فاصله. ببینید آمادن، دو تا خبرنگار بالای سر او حاضر میشن، عکس میگیرن، عکسها توییت میشه، داستانها و خرده روایتها ساخته میشه، او را زدند، تجاوز کردند. اصلا رژیم ایران کاملا متجاوزه، نظام جمهوری اسلامی ایران متجاوزه و شروع میکنه امپراتوری رسانه‌ای وقتی میبینه میتواند سایر موارد رو هم بیاره میاره و این رو شروع میکنه، نه فقط محور زنان بلکه محور قومیت، محور مذهب، محور گسست نسلی، چون این هم زنه که هم جوانه، هم کرده، هم سنیست، لذا میگه آقا سایر محورهای در این کلان روایت رو هم فعال بکنید، این بار ردخور نداره که میتوانیم با این مهندسی حساب شده قومیت‌ها رو، اقلیت‌های مذهبی رو، جوان‌ها و زن‌ها رو بیاریم. چی میمونه برای جمهوری اسلامی ایران وقتی بخواهد بلوچ و کرد و عرب و ترک و لور و بختیاری و اینا همه بیان وسط، وقتی قرار باشه سنی و وهابی و و و و و اینها بیاین وسط، وقتی قرار باشه جوانهای دهه 80ی، دهه 90ی، دهه 70ی بیان وسط، وقتی قرار باشه زنها بیان وسط، چی میمونه برای جمهوری اسلامی؟ چیزی نمیمونه. لذا بریم کار رو باید یکسره بکنیم. انتحاری میزنن، وی او ای، ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی به عنوان لیدر این امپراتوری های رسانه‌ای و 200 خورده شبکه دیگه فعال میشن، اضافه بکنیم به توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و همه شبکه ها فعال میشن، ردخور نداره، بزنیم تموم اینها. اما باز هم در محاسباتشون مردم و این قرآن و نصرت الهی و نصرت ولی الهی را که فرمود لن یضروکم الا اذا، این رو فراموش کردن، متوجه نشدن که چه خطای محاسباتی کردن. لذا من خدمت عزیزان این رو عرض بکنم، وقتم تمام، در خدمت دوستان باشیم انشاءالله. عرض بکنم خدمت بزرگواران و عزیزان، بدانید انقلاب اسلامی ایران انقلاب آمریکا رو در لبه پرتگاه نهایی رسانده. ما اینک از نظم نوین جهانی، از این اوردر و نظم نوین جهانی داریم صحبت میکنیم و آمریکا نه فقط ما را نتوانسته از ساقط بکند، بلکه خودش در حال سقوط است. و بدانند، همه عالم بداند، همه دنیا بداند، همه کفر، همه استکبار، همه شیاطین بدانند، اگر همه امپراتوری رسانه‌ای، همه تجهیزات، همه اون قدرت مادی و قدرت نرم و قدرت سخت افزاری و همه آنچه را که دارند بیاورند پای کار تا ما را بین ذلت و حقارت و بین تسلیم شدن مختار بکنند و بین شمشیر بدانند که ما به مالند اون امامی که انقلابمون زاییده فرهنگ عاشورایی اون امامه، همانطور که او امام گفت قد رکد بین اثنتین بین الصلت و ظله هیهات من ظله.
التماس دارم.